غير مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا عبد العزيم الحسني، أنا أبي الحسن عليه السلام، بلغ موالين السلام وقل لهم أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا وأن لا يشتغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا فإني آليت على نفسي إنه من فعل ذلك وآذى وليا من أوليائي لأدعون الله عليه ليؤذبه في الدنيا أشد العذاب وهو في الآخرة من الخاسرين إلا أن يتوب ويرجع وإلا نزع الله من قلبه روح الإيمان. نثار روح مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه صلوات ختم کنه. ما در جلسه امروز ظهر هم وعده کردیم که این فرمایش حضرت رو در جلسه امشب مطرح کنیم و تا زمان به ما اجازه می دهد و فرصت هست بتوانیم این سه جلسه رو پیرامون شخصیت حضرت رضا سلام الله علیه به مقدار شعاع درکمون و میزان فهممون سخن بگوییم و الا امام دارای یک مرتبه و منزلتی است فوق اونچه که انسان تصور می کند. خود حضرت در روایت صحیحی است در مرو، روایت در کافی است، فرمود الامامت و اصل اسلام، الامامت و اعظم و شأنن و اجل و قدرن من ان تناله عقول الناس. امامت شأنش بالاتر است و قدرش عظیمتر است از آن که عقل بشری امام را، مرتبه امام و منزلت امام را بداند چیست. ما به مقدار فکرمون و اندیشمون و درکمون سخن میگوییم در همین محدوده. من در رابطه با این فرمایشی که از امام علیه السلام عرض کردم یک مقدمه‌ای که ظهر هم بهش اشاره داشتیم اون مقدمه رو من اتمام بکنم و بعد این سخن حضرت رو شروع کنیم، ببینیم چه مقدارش رو میرسیم بیان کنیم. یک صلواتی مرحمت کنیم. همونطوری که در جلسه ظهر عرض شد خداوند متعال ما رو خلق کرده و هدایت به ایمانمون کرده و ما مسلمانها ها رو خواسته برادر باشیم. انما المؤمنون اخوه، و اگر احیانا بین دو دسته از مسلمان ها یک اختلافی و نزاعی رخ داد، قرآن مجید امر می کند، می فرماید فاصلحوا بین اخویکم. وظیفه این است که نزاع ها رو انسان برطرف کند، بنشینند ببینند دو نفر منازع وقتی با هم نزاع میکنن کدام از اینا حق میگوین کدامشون ناحق میگوین. به هر حال گاهی هست که هر دو طرف حق میگوین، هر دو طرف حق دارن. خب اینجا انسان باید بگوید که عفو کن، بگذر، تو مقداری گذشت کن، او هم مقداری گذشت بکنه تا مسئله فیصله پیدا کنه. گاهی یک طرف حق میگوید و یک طرف ناحق. اینجا اسلام میفرماید فقاتل التي تبقي حتى تفيء الى امر الله، اون کسی که ناحق میگوید باش برخورد کن تا بیاد تسلیم حق بشود. و این نزاع و مخاصمه و اختلاف بین مسلمان ها نباشد. شما میدانید هرچه ما مسلمان ها به عقب برگشتیم نتیجه اختلاف و نزاع بوده. یه شب این آیه رو خوندیم، خدای متعال میفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، نزاع نکنید فشل میشوید و اون بوی شما از بین میرود. نزاع و مخاصمه باعث میشود یک جامعه و یک امتی رو از اون اهمیت و ابهتی که دارد از اون ابهت میاندازه. و تذهب ریحکم به تعبیر قرآن مجید. پس اسلام از ما خواسته ما نسبت به یکدیگر مهربان باشیم. رحم و عطوفت یک مسئله اسلامی است. رعایت این مسئله ایجاب میکند انسان همونطوری که برابر چشم مردم احترام مردم رو حفظ میکند، پشت سر مردم هم سخن نگوید، تهمت نزند، افترا نبندد، غیبت نکند. آیات غیبت رو و تهمت رو حتما در قرآن مجید ملاحظه کردید. آیه غیبت در سوره مبارکه حجرات ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، این آیه غیبته. آیه تهمت هم در سوره مبارکه نساء و من یکسب اسما ثم یرم بهی بریئا این فقد احتمل بهتانا و اسما عظیما او مبینا، این آیه مربوط به تهمت. آیه مربوط به تهمت منحصر به این یک آیه نیست، آیات فراوانی در قرآن داریم که افتراء از گناهان بزرگ است. تمام اینها برای این است که سلامت جامعه حفظ بشود. جامعه بیمار اون جامعه است که نسبت به یکدیگر بدبین باشند، رحم در اون جامعه نباشد، رأفت و محبت در اون جامعه نباشد، اون جامعه به یکدیگر دروغ بگویند، پشت سر یکدیگر بدگویی کنند. ویل لکل همزه لمزه، همز و لمز همین است. انسان برابر چشم کسی کسی رو تعییب کند، عیب جویی کند یا پشت سر کسی. این یک امری است در اسلام بسیار بهش اعتنا شده و مورد توجه قرار گرفته. انشاءالله ما سعی کنیم این امر رو زنده کنیم، این سنت اسلامی و روش ائمه طاهرین علیهم صلوات الله می باشد. حالا این فرمایش حضرت رضا علیه السلام، این فرمایش مصدرش اونطوری که من در ذهنم هست اختصاص شیخ مفیده و در جلد بیستم وسائل در رجال وسائل به مناسبت حالات عبدالعظیم حسنی اونجا در پاورقی این روایتو که یه بخشش رو بنده خوندم اونجا ذکر کرده. امام علیه السلام به عبدالعظیم حسنی میفرماید سلام شیعیان من و موالی من رو برسان و به اونها بگو نگذارن شیطان بر اونها مسلط شود. اگر شیطان بر انسان مسلط شد زمام امر انسان از کف انسان رو بوده شده، انسان دیگه آزاد نیست. انسان آزاد نیست، انسان میشه برده شیطان، در اختیار شیطان قرار میگیره. در اختیار شیطان وقتی آدمی قرار گرفت اون وقت یک وقت متوجه میشود، میبیند فاصله زیادی از خدا و از معنویت گرفته و گاهی هم دیگه راه برگشت ندارد. چون بیماری رو عزیزان من تا یک زمانی طبیب میتونه معالجه کنه که پیشرفته نباشد. اگر مرض در جسم انسان پیشرفت و همه وجود انسان رو گرفت گاهی دیگه نمیشه معالجه کرد. فرض کنید یه بدنی عفونی شده، روزهای اول بدن عفونی شده رو با پنسیلین، با کپسول‌های آنتی‌بیوتیک سعی میکنن عفونت رو برطرف کنن، اما گاهی عفونت بدن اونقدر زیاد میشود و اونچنان بدن عفونی میشه که دارو دیگه به بدن کارگر نیست. روح انسان هم همینطوره. گاهی روح انسان اونچنان تسلیم شیطان میشود و اونچنان آدمی برده شیطان میشود که خودش دیگه اختیاری از خودش نداره، سلب اختیار از او میشه، دیگه چیزی در اختیار او نیست و در بست در اختیار شیطانه. عرض میشود محدث قمی در تتمت المنتها در همین مسائل مربوط به ایام حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکند از عبدالله نیشابوری، ایشون میگوید که من از نیشابور یک سفری آمدم به طوس، وارد شدم بر حمید ابن قحطبه طوسی. حمید ابن قحطبه طوسی املاک زیادی رو در طوس داشته و یکی از نزدیکان هارون الرشید بوده و همین جایی که حضرت رضا سلام الله علیه دفن الان این قسمت رو، چون اون زمان که مشهد نبوده اینجا روستاهایی بوده به دو بخش تقسیم می شده، یک بخشش نوقان بوده و یک بخشش سناباد. اینجایی که الان حضرت رضا سلام الله علیه دفن در مشهد این قسمت سناباده و اینجا یک باغ بزرگی بوده است و این باغ هم متعلق به حمید ابن قحطبه بوده، منتها بعد مأمون عباسی این باغ رو از ایشون گرفت و در وسط این باغ همین جایی که الان قبر حضرت رضاست یک ساختمانی بنا کرد رو قبر پدرش، چون هارون الرشید پشت سر حضرت رضا به فاصله 3 متر یا 4 متر پشت سر دفنه، قبه ای رو بنا کرد به نام قبه هارونیه. اما طوس که یک شهری بوده، شاید شهرکی بوده در عصر مأمون عباسی طوس الان شاید نزدیک شهر مشهد شده، ولی هنوزم متصل نیست. سابقا دو سه فرسنگ فاصله داشت از مشهد تا طوس. این حمید ابن قحطبه دوست این آغاز عبدالله بزازه، میگوید من وارد طوس شدم، فصل تابستان بود و ماه مبارک رمضان، رسیدم در طوس دیدم غلام حمید ابن قحطبه فرستاد دنبالم، یعنی او غلام رو فرستاده، آمد گفت امیر تو رو می طلبد. منم تازه لباس سفر به تنم بود، تازه وارد شده بودم، خودم رو تمیز کردم، رفتم. نزدیک ظهر بود، هوا گرم بود، ایشونم در میان یک باغی نشسته بود کنار جوی آبی زیر یک درختی، اونجا رو فرش کرده بودن و نشسته بود. منم رفتم و نشستم و سلام و احوال پرسی و صحبت از مثلا سفر. نزدیک ظهر بود، یه مرتبه دیدم خدمه سفره غذا رو انداختن و غذا چیدن تو سفره. گفتم امیر حالا من مسافرم و تازه به اینجا وارد شدم، اگر قصد عشره نکنم میتونم روزم رو بخورم و نباید روزه بگیرم. ما شما اینجا شهرتونه، وطنتونه، آیا مریض هستید؟ گفت نه. گفتم شما روزه نیستی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت بذار من قضام رو بخورم. شروع کرد قضا رو خوردن. قضاش رو که خورد، پس از خوردن قضا گفت علت این که من روزه نیستم نه بیماریست و نه عذر دیگری، من مأیوس از خودم هستم، از خودم مأیوسم. گفتم چطور از خودت مأیوسی؟ گفت من از نزدیکان هارون الرشید بودم، من نظرم میاد شاید 10 سال 12 سال قبل که طوس رفته بودم، هنوز آثاری که عرض میکنم الان هنوز هست در طوس نزدیک قبر فردوسیست یه جایی، عرض میشود یکی از شبها هارون فرستاد دنبال من و به من گفت حمید ابن قحطبه تو چقدر حاضری بگذری از ما در راه ما؟ گفتم از جانم حاضرم برای تو بگذرم. گفت نه برگرد. رفتم، نصف شب بود، دو مرتبه به دنبال من فرستاد، آمدم، گفت حمید ابن قحطبه چقدر حاضری در راه ما گذشت کنی؟ گفتم جانم، مالم، ناموسم. گفت نه برگرد. چیزی نگذشت. بار سوم آمد، منم ترس وجودم رو گرفته بود. وقتی بار سوم وارد شدم بر هارون، دیدم شمع‌ها روشن است، نیمه شب، شمشیری آماده و از غلاف کشیده شده حاضر است. گفتم حتما میخواد منو به قتلم برسونه، ولی هرچی فکر میکنم من جرمی نکردم، گناهی انجام ندادم. گفت حمید ابن قحطبه چقدر حاضری در راه ما بگذری؟ گفتم جانم، مالم، ناموسم، دینم. تا گفتم دینم، غلامی رو صدا زد، گفت این شمشیر به دست تو، هرچی این غلام امر کرد تو اجرا کن. چشم. من شمشیر رو برداشتم، آوردم، یک حجره ای رو باز کرد، گفت این تعداد رو گردن بزن. من گردن زدم، 20 نفر رو شمردم، گردن زدم. حجره دوم باز شد، 20 نفر، گردن زدم. حجره سوم باز شد، شروع کردم گردن زدن. نفر آخری یک پیرمرد محاسن سفیدی بود، به من گفت حمید ابن قحطبه تو میفهمی داری چی کار میکنی؟ چطور این بچه های فاطمه و زراری زهرا رو سر میزنی و بی جان میکنی؟ برای کی میکنی؟ فرمود شر الناس، بدترین مردم کیست؟ من با آخرته به دنیا، کسی که آخرتشو به دنیا بفروشد این بدترین مردمه. سوال، آیا بدتر از این آدمم کسی پیدا میشه؟ گفتن بله، من با آخرته به دنیا غیره، آخرت رو بفروشد که دنیای دیگران رو آباد کنه نه دنیای خودش رو. این بدتر از اولیست. تو برای چی این کار رو میکنی؟ یه مرتبه لرزیدم، به خدا آمدم. اون غلام بهم گفت چرا صبر کردی؟ گفت من متوجه شدم که دارم چی کار میکنم، در چه راهی این همه نفس رو. و من یقتل مؤمنن متعمدن، قرآن میفرماید، فجزاؤه جهنم خالدن فیها، کسی که مؤمنی رو عمدن به قتل برساند جزاش آتشه و تو آتش خالده، یعنی مندنیست. اون غلام به من گفت تو این همه رو کشتی دیگه، حالا این آخری رو برای چی؟ معطلی، اون پیر رو هم گردن زدم و به درون چاه انداختم. اون آثار چاه رو من نظرم میاد 10 سال 12 سال قبل توس رفته بودم، یه چاهی رو نشون دادن، گفتن این چاه همون چاه است که حمید ابن قحطبه اون شب این انسانها رو کشت و در درون چاه ریخت. خب عنایت بفرمایید همینجا مطلب تمام نشده، اما اونی که مربوط میشه به فرمایش حضرت رضا و بحث ما عرض کنم. ببینید این انسان واقعا یه انسان آزادی است؟ اختیارش دست خودشه؟ نه. امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا وقتی صحبت کرد با لشکر کوفه و مردم کوفه جواب نداشتن به امام حسین بدن، فقط به امام حسین گفتن حسین ما میکشیم تو را با لب تشنه، تعبیر عربیش هم اینه، لا تذوق الماء حتی تقتل او تموت عطشا. این جوابشون بود. یه جمله داره امام حسین، جمله از قرآن گرفته شده، آیه است. فرمود استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم. این جماعت اونچنان شیطان برشون مسلط شده و بنده شیطان شدن که اصلا خدا رو یادشون رفته، خدا رو فراموش کرد. اینو نمیشه بهش بگی آزادی. آزادی اون کسیست که با عقل، با تدبیر، با فکر فکر کند و کاری که می کند نفع خودش رو در نظر بگیره، به آینده خودش فکر بکند و اون کار رو انجام بده. به اسلام این رو میگه. اسلام میگوید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربک بظلام للعبید. خدا که ستم نمی کنه، بشر ما تو رو آزاد قرار دادیم، آزاد خلقت کردیم، حر رستی، به مصلحت خودت بیندیش و یه کاری که میخوای بکنی اون کار رو انجام بده. چرا دنیای دیگران رو آباد میکنی و آخرت خود رو خراب میکنی؟ چرا آب به آسیاب دیگران میریزی؟ چرا تو که آزادی خود رو برده دیگران و بنده دیگران قرار میدی و دین تو به دنیای دیگران میفروشی؟ بعد حمید ابن قحطبه گفت من پس از این عمل، هارونم فوت شده بود، حضرت موسی بن جعفرم از دنیا رفته بود، عصر حضرت رضا بود و ظاهرا حضرت رضا این جریان عبدالله نیشابوری رو با حمید ابن قحطبه ایامی بوده که حضرت در طوس بودن. من از خودم مأیوسم، چون از خودم مأیوسم دیگه روزه نمیگیرم، دیگه روزه نمیگیرم. آیا درسته این؟ عرض میکنیم نه. نقل میکرد یه آقایی برا من میگه یه شخصی رو من باش به اصطلاح ارتباط دارم، این حدود 60 سالشه، مشروب میخوره و مبتلاس مدمن الخمر به اصطلاح، اما اول صبح نمازم نمیخونه، کاری هم به این کارو میگه، من مسلمونم اما مشروب میخوره نمازم نمیخونه، اول صبح که میشه بلند میشه بچه ها رو، پسرها رو، دخترها رو صدا میزنه، میگه بلند شید نمازتون رو بخونی. اونا میگن بابا آخه ما رو بیدار میکنی، خیلی خوب ما نماز میخونیم، تو خودت نماز نمیخونی مشروبم میخوری. گفت دیگه از من گذشته، از من دیگه گذشته. یعنی چی از من گذشته؟ انسان هر لحظه جلوی ضرر رو گرفت نفع است. قرآن میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. انسان نباید مایوس از رحمت خدا بشه. قرآن میفرماید انه لا تیأس من روح الله الا القوم الکافرون. از رحمت خدا مایوس نیست مگر کسی که کافر باشه. خب تو آدم کشتی به جای خودش، این روزه ها رو نمیگیری، فردای قیامت چوب روزه ها هم خواهی خورد. من چون آدم کشتم دیگه روزه نمیگیرم. خبر به حضرت رضا علیه السلام رسید، حضرت فرمودند اون یأسش از خدا گناه بسیار بزرگی است و شاید اون یأسش از رحمت خدا از اون افرادی که کشته جرمش سنگین تر باشه. اینو عرض کردم برای اینکه انسان تو زندگی حواسش جمع باشه، نگذره شیطان بر او مسلط شود و شیطان بر او غالب شود. وقتی غالب شد اون وقت انسان زمام امر خودشو با دست خودش در اختیار شیطان گذاشته و میشه برده شیطان. فرمود حضرت رضا شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید. و ان لا یشتغلوا، خیلی جمله زیبایی است، و ان لا یشتغلوا انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا. هم دیگر رو پاره نکنید، هم دیگر رو خورد نکنید، شخصیت یکدیگر رو نکوبید. همان گونه که در بهشت بندگان خدا اخوان علی سرر متقابلین، تو دنیا هم مؤمنین باید این چنین باشن. اون وقت انسان وقتی خوب شد این طوری میشه که عرض میکنم، یه نمونه ای رو عرض کنم. فرمودن از معجزات حضرت رضا علیه السلام هم یک مطلبی رو بگویی. چشم، این خاندان اونقدر معجزه دارن و در زمان حیاتشون و بعد از وفاتشون خودشون اونقدر کرامات از این قبور ظاهر می شود که اگر انسان به دفتر ثبت کرامات مراجعه کنه، حضرت رضا دفتر ثبت کرامات داره، اون کراماتی که مستنده ثبت می کنن روزانه، و حضرت معصوم سلام الله علیه هم دفتر ثبت کرامات داره. همین تابستون عرض می شود که شاید 5 ماه 6 ماه قبل من یادم میاد کرامت بزرگی از حضرت معصوم سلام الله علیها ظاهر شد که ثبت شد و من تحقیق کردم واقعا کرامت عجیبی بود راجع به یه زن فلج، تمام فلج، که حضرت معصوم سلام الله علیها او رو شفا داد. بنابراین کرامت مال اهل بیت خیلی زیاد هست، یکی و دوتا نیست. اگر این کرامت ها نبود این همه مردم سرازیر نمی شدن و به علاقه زیارت حضرت رضا و دیگر ائمه بسیج نمی شدن برن زیارت کنن. می بینن آثاری رو. مایوس نیست مگر کسی که کافر باشه. خب تو آدم کشتی به جای خودش، این روزه ها رو نمی گیری، فردای قیامت چوب روزه ها رو هم خواهی خورد. من چون آدم کشتم دیگه روزه نمیگیرم. خبر به حضرت رضا علیه السلام رسید. حضرت فرمودند اون یأسش از خدا گناه بسیار بزرگی است و شاید اون یأسش از رحمت خدا از اون افرادی که کشته جرمش سنگین تر باشه. اینو عرض کردم برای اینکه انسان تو زندگی حواسش جمع باشه، نگذره شیطان بر او مسلط شود و شیطان بر او غالب شود. وقتی غالب شد اون وقت انسان زمام امر خودشو با دست خودش در اختیار شیطان گذاشته و میشه برده شیطان. فرمود حضرت رضا شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید. و ان لا یشتغلوا، خیلی جمله زیبایی است، و ان لا یشتغلوا انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا، هم دیگر رو پاره نکنید، هم دیگر رو خورد نکنید، شخصیت یکدیگر رو نکوبید. همان گونه که در بهشت بندگان خدا اخوان علی سرر متقابلین، تو دنیا هم مؤمنین باید این چنین باشن. اون وقت انسان وقتی خوب شد این طوری میشه که عرض میکنم، یه نمونه ای رو عرض کنم. فرمودن از معجزات حضرت رضا علیه السلام هم یک مطلبی رو بگویید. چشم، این خاندان اونقدر معجزه دارن و در زمان حیاتشون و بعد از وفاتشون خودشون اونقدر کرامات از این قبور ظاهر می شود که اگر انسان به دفتر ثبت کرامات مراجعه کنه، حضرت رضا دفتر ثبت کرامات داره، اون کراماتی که مستنده ثبت میکنن روزانه، و حضرت معصومه سلام الله علیها هم دفتر ثبت کرامات داره. همین تابستون عرض می شود که شاید 5 ماه 6 ماه قبل من یادم میاد کرامت بزرگی از حضرت معصومه سلام الله علیها ظاهر شد که ثبت شد و من تحقیق کردم واقعا کرامت عجیبی بود راجع به یه زن فلج، تمام فلج، که حضرت معصومه سلام الله علیها او رو شفا داد. بنابراین کرامت مال اهل بیت خیلی زیاد هست، یکی و دوتا نیست. اگر این کرامت ها نبود این همه مردم سرازیر نمی شدن و به علاقه زیارت حضرت رضا و دیگر ائمه بسیج نمی شدن برن زیارت کنن. می بینن آثاری رو و می گیرن از این خانواده. مرحوم آیت الله العظمى آیه حائری رضوان الله تعالی علی، این بزرگ مردی که یکی از شخصیت های برجسته حوزه علمی قم بود، در این نوشته هاشون هست، میگوید من 70 مرتبه یا بیشتر به مشهد مقدس به زیارت حضرت رضا علیه السلام رفتم، هر مرتبه رفتم دست خالی بر نگشتم، هر مرتبه رفتم یه چیزی رو گرفتم. خاندان این چنین هستن. حالا یک عرض میشود معجزه ای رو من از اون بزرگوار تا فرصت باقی هست راجع به مؤمن. وقتی مؤمن خوب شد در صراط اهل بیت شد، مؤمنی شد که مرضی اهل بیت شد، اون وقت اینطور مورد توجه قرار میگیره. مطلبی رو من عرض کنم و عرایزم رو جمع کنم، یه صلواتی من رو موسی بن سیار اسم راوی این روایته، میگوید از مدینه من در خدمت حضرت رضا سلام الله علیه بودیم تا حضرت آمدن به مرو. حضرت اینجایی که الان شهید شدن اینجا وارد نشدن، به مرو وارد شدن و مرو رو مستحضرید، یکی از شهرهای کشورهای شمال ایرانه. ظاهرن عرض می شود که نزدیک عشق‌آباد، ظاهرن بنده نرفتم ولی اون قسمته، الان هم شهر بزرگیست. حضرت اونجا وارد شدن و مأمون عباسی هم اونجا بوده، اما حالا چرا حضرت اینجا آمدن، اینجایی که الان مشهد مقدسه، این خودش یه داستانی داره که چرا حضرت به اینجا آمدن. میگوید تا به مرو که رسیدیم من در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم، به دروازه مرو که رسیدیم دم دروازه همینطور که حضرت سوار بر اون مرکبشون بودن یک جنازه ای رو تشییع می کردن و از شهر می آوردن بیرون برخورد کرد حضرت به این جنازه. به اون جمال شتربان فرمود شتر رو نگه دار، من میخوام پیاده شم. شتر رو خوابون، حضرت رضا پیاده شد، رفتن دنبال جنازه. موسی بن سیار میگوید منم دنبال آقا رفتم. خب در اسلام یکی از مستحبات عقیده تشییع جنازه است و مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه در اون منظومه فقهش میگوید و اکد التشییع للجنائز والافضل المشی لغیر العاجز اکد التشییع للجنائز، از مستحبات مؤکده است تشییع جنازه. گفتم شاید حضرت میخوان به این استحباب عمل کنن. جنازه رو آوردن تو قبرستون، قبر مهیا نبود، دیدم حضرت رفتن یک کناری دور از مردم، کسی نمیشناسه حضرت رو، نشست. منم خدمت حضرت، قبر مهیا شد، جسد رو گذاشتن تو قبر، نه کسی ما رو میشناسه نه ما کسی رو میشناسیم. دیدم حضرت رضا سلام الله علیه وقتی جسد رو گذاشتن تو قبر میخواستن لحد رو بچینن، آمد بالا سر قبر، سر مبارکشون رو بردن پایین تو قبر، اون میت رو صدا زدن به اسم، گفتن ای فلان، پسر فلان، هنی ان لکل جنه، بهشت تو رو گوارا باشه. این رو من شنیدم، اما اونایی که کنار قبر بودم توجه نداشتن به این قضیه، توجه به مردشون بود، من کنار حضرت بودم. وقتی برگشتیم من به حضرت عرض کردم آقا شما تا کنون مرو نیامدی، این مرد رو، خودش رو، پدرش رو، نامش رو، همه رو بردید. فرمودی از شیعیان ماست، این از دوستان ماست، ما شیعیانمون رو میشناسیم، اعمال اونها رو ما میدانیم و کارهای اونها رو ما میدانیم. قل اعملوا، آیه بخوانم، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل کنی، خدا عمل شما رو میبیند، پیغمبر عمل شما رو میبیند، مؤمنون هم عمل شما رو میبینند. کدام مؤمنون؟ اینجاست که قرآن تفسیر میخواد. بنده که عمل شما رو نمیبینم، من چه میدونم؟ انسان از قلب کسی آگاه نیست، نه شما من رو میشناسید نه من شما رو میشناسم. از این مؤمنونی که عمل رو میبینن کیا هستن؟ در اصول کافی روایات ما میگن اهل بیت. اهل بیت اعمال رو میبینن و میدانن انسان ها چه کار هستن، که خود اینم جای بحث و جای صحبت دارد. انشاءالله در شبهای آینده عرض خواهیم رسون. من روایت رو تمام کنم و ذکر مصیبت کنم، یه صلواتی مرحمت کنیم. فرمود حضرت رضا سلام الله علیه در اون روایت به دیدن همدیگر بروید، با یکدیگر وقتی نشستید مذاکره حرفهای ما و مطالب مربوط به ما رو داشته باشید، همدیگر رو عیب جویی نکنید. فانی علیت علی نفسی، من با خودم تعهد کردم، انه من فعل ذلک، کسی که این کار رو عادت خودش قرار بده تا یه جا می نشیند بدگویی دیگران، انی علیت علی نفسی، انه من فعل ذلک، کسی که این چنین کند و آزا ولیا من اولیایی، دوستان مرا اذیت کند، لأدعون الله علی، من نفرینش میکنم، لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب و هو فی الاخره من الخاسرین، خدا در دنیا گرفتارش کند، مشکل براش به وجود بیاره چون دوستان منو اذیت کرده، و در آخرت هم به عذاب الهی گرفتار بشه مگر توبه کنه و دست از کارش برداره. این حدیث، امیدواریم که این فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه نصب العین همه ما باشد و ما در زندگی انشاءالله این حدیث رو بهش توجه داشته باشیم، زبانمون به حرف خیر و سخن خیر عادت بکند و قولو، قرآن می فرماید و قولو للناس حسنا. این آیه رو در آخر سوره، یک آیه به آخر سوره احزاب ملاحظه کنید، خدای متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. حرف محکم بزنید، حرف خوب بزنید، خدای متعال عمل شما رو اصلاح میکنه. پس از خدا بخواهیم در این ماتم و جای مقدس، از خدا بخواهیم خدا بهمون توفیق بده زبان ما به سخن خوب و سخن حکیمانه عادت بکند و از شر سخنهای زشت و ناروا ما محفوظ بمانیم. متکالی الا علام عفو ربی و ولای الطاهرین الثیابی. من الیهم یوم الیاب یا بی و علیهم یوم الحساب حسابی. اهل بیت النبی طهرهم من کل رجس و ریبت و معابی و البیوت التي تأذن ان ترفع فاسأل بها ذوي الألباب. ابا سلط کنار بستر امام هشتم، شهر قربت خراسان تا مدینه فاصله زیاد است، شدت اون زهر آقا رو دگرگون کرده. یتململ و کتململ سلیم زهر عرض کردیم، اما حضرت جواد آمد از مدینه. ابا سلط میگوید یک وقت نگاه کردم دیدم یا آقازاده میان صحن خانه. آقا جون کجا بودیم؟ در بسته بود. فرمود همون کسی که من رو از مدینه آورد میتواند از در بستم وارد کند. رفت کنار پدر، سر پدر رو در آغوش گرفت، ودایه امامت رو سپرد. من یه وقت بیرون آمدم وارد شدم، دیدم حضرت رضا از دنیا رفته. داخل خانه یه مقتصلی فراهم شد، دیدم امام جواد پدر بزرگوارش رو غسل داد، کفن کرد، حنوط کرد، نماز خون. من داخل بودم یک وقت نگاه کردم دیدم اثری از جنازه نیست، بدن حضرت پیدا نیست. به امام جواد گفتم آجون مأمون الان میفرسته افراد رو، من چه جواب بگویم؟ جواب ندارم من برای اینم. فرمود ناراحت نباش، بدن پدرم برمیگرده. کجا رفت بدن حضرت رضا؟ از بعضی از روایات چنین استفاده می شود هر امامی در اون لحظات آخر باید بدنش بعد از آنی که از دنیا رفت باید بدنش ارتباطی داشته باشه با رسول الله. حالا در عالم مکاشفه، شاید در عالم مکاشفه، من نمیگم حتما در ظاهر، این خودش نیاز به بحث و صحبت داره. باز طولی نکشید دیدم بدن حضرت در جای خودش هست. یه مرتبه نگاه کردم دیدم جواد الائمه نیست، حضرتم رفت، من موندم و بدن امام هشتم. وقتی حضرت رفت اون وقت دیدم در منزلو میزنن، مأمون آمد گفت چی شده؟ گفتم حضرت از دنیا رفته. گریبانشو چاک زد، سرش رو برهنه کرد. این خیلی عجیبه تو زندگی حضرت رضا. مأمون وقتی جنازه حضرت رضا رو میبردن، پای برهنه دنبال جنازه خودش میومد، برای اینکه مردم نفهمن قصه چیه. به هر حال عرض کنیم هاجون حضرت رضا، بدن شما رو اینطور برداشتن، تشییع کردن، محترمانه دفن کردن، خود دشمن دنبال جنازه حرکت کرد.